بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رهبر کاتولیکای جهان گفت اظهاراتش درباره اسلام سوء تعبیر شده است. شماره تلفات ناشی از انفجار در یکی از معادن قزاقستان به 32 تن رسید. و وقوع حادثه در یکی از معادن زغالستان اوکراین 13 کشته بر جای گذاشت. ساعت 16. سلام، من فرین آسمی هستم و در 10 دقیقه آینده به همراه سایر همکارانم در رادیو فردا آخرین خبرها و گزارش‌ها را تا این ساعت با آگاهی شما می‌رسانم. نخست به چند خبر توجه کنید. پاپ بنedict 16 رهبر کاتولیکای جهان می‌گوید اظهارات اخیرش در آلمان درباره دین اسلام سوء تعبیر شده است. رهبر کاتولیکای جهان با نقل قول از یک امپراتور بیزانس گفته بود دین اسلام چیزی جز شر برای جهان نیاورده است. پاپ بنedict 16 امروز در واتیکان گفت با این نقل قول قصد انتقاد از اسلام را نداشته، بلکه می‌خواسته گفتگوی میان ادیان گسترش یابد.
Citazione purtroppo ha potuto prestarsi ad essere fraintesa.
اظهارات هفته گذشته پاپ منجر به اعتراض گسترده مسلمانان در بسیاری از کشورها شد. به نوشته روزنامه هرالد تریبیون، برخلاف رهبران بسیاری از کشورهای اسلامی که عذرخواهی پاپ را نپذیرفتند، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران از اصلاح سخنان رهبر کاتولیکای جهان استقبال کرده است. انفجار در یک معدن زغال سنگ در قزاقستان تا کنون دست کم 32 کشته بر جای گذاشته است. حادثه در پی انتشار گاز متان در معدن و سپس انفجار آن رخ داد. به گفته مقام‌های قزاقستان همچنان 8 کارگر معدن ناپدید هستند و در زمان وقوع انفجار بیش از 370 نفر در محل حادثه بودند. انفجار در عمق 620 متری معدن و در یکی از مناطق مرکزی قزاقستان روی داده است. در یکی از معادن زغال سنگ اوکراین نشست گاز سمی جان 13 معدنچی را گرفت و بسیاری از افراد دیگر را روانه بیمارستان کرد. حادثه در شرق اوکراین روی داده و معاون نخست وزیر این کشور در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گزارش‌های اولیه مبنی بر وقوع انفجار در معدن را رد کرده است. به گفته یه معاون نخست وزیر اوکراین، نشت ناگهانی گاز به درون معدن عامل وقوع حادثه بوده اما هیچ انفجاری رخ نداده و حریقی شکل نگرفته است. از زمان سقوط اتحاد جماهیر شوروی سابق در سال 1991 تا کنون نزدیک به 4300 معدنچی در اوکراین در حوادث گوناگون کشته شدند. فرمانده نیروهای نظامی تایلند میگوید طی 2 هفته آینده قدرت را به نخست وزیر تازه این کشور تحویل می‌دهد و دموکراسی تا پایان سال در تایلند برقرار می‌شود. نخستین اظهارات رهبر کودتای نظامی تایلند در یک کنفرانس خبری ایراد شد. به گفته این فرمانده ارتش تایلند، پادشاه این کشور در انجام کودتا هیچ دخالتی نداشته است.
سرکار ของปัญหาภายในประเทศมันเป็นตัวกำหนดนะครับนั้นถ้าคิดว่าถ้าเผื่อเราไม่ทำตอนนี้เนี่ยสถานการณ์
رهبر کودتا در تایلند با اشاره به اینکه قانون اساسی موقت تا 2 هفته دیگر تدوین خواهد شد گفت در این فاصله زمانی مجلس ملی تازه‌ای تشکیل می‌شود. تاکسین شیناواترا نخست وزیر دولت ساقط شده تایلند قرار است امروز وارد لندن شود. آقای شیناواترا که برای حضور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد دیروز در زمان انجام کودتا در نیویورک به سر می‌برد، برنامه سخنرانی‌اش را لغو کرد. سازمان گزارشگران بدون مرز که مقر آن در پاریس است امروز از آزادی مشتبه سمینژاد وبلاگ نویس ایرانی استقبال کرد. گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه اعلام کرد مشتبه سمینژاد که از اوایل تابستان در مرخصی به سر میبرد به شکل رسمی روز 12 سپتامبر برابر با 21 شهریور ماه آزاد شده است. آقای سمینژاد بیش از 1 سال قبل به اتهام توهین به مقدسات و رهبر جمهوری اسلامی ایران بازداشت و زندانی شد. سازمان گزارشگران بدون مرز با اشاره به اینکه همچنان یک وبلاگ نویس ایرانی دیگر به نام آرش سیگارچی در زندان به سر می‌برد، جمهوری اسلامی را به عنوان یکی از معدود کشورهای جهان معرفی کرد که با فعالیت آزاد کاربران اینترنت مخالف است. انجمن قلم سوئد ناصر زرافشان نویسنده و حقوقدان ایرانی را به عنوان برنده جایزه امسال خود معرفی کرد. جایزه انجمن قلم سوئد که جایزه توخولسکی نام دارد هر ساله به عنوان یک بورس مطالعاتی به یک نویسنده و یا ناشر تحت تعقیب، تهدید و یا زندانی اختصاص می‌یابد. این جایزه به ارزش 150 هزار کرون سوئد روز 16 نوامبر برابر با 25 آبان ماه به ناصر زرافشان اهدا خواهد شد. آقای زرافشان از اعضای کانون نویسندگان ایران پیشتر وکالت بسیاری از نویسندگان از جمله خانواده قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای را به عهده داشت. به یکنون در حال سپری کردن دوران محکومیت 5 ساله خود در زندان اوین تهران است. قاضی جدید دادگاهی که صدام حسین را محاکمه می کند امروز در بغداد رهبر پیشین عراق را از دادگاه اخراج کرد. این اقدام قاضی در پی اعتراض صدام حسین به تغییر ریاست دادگاه انجام شد. در آستانه ملاقات محمود عباس رهبر حکومت خودگردان فلسطینی با رئیس جمهوری آمریکا که تا چند ساعت دیگر در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار می شود، مقاماتی از جنبش فتح گفتند امر تشکیل دولت ائتلافی فلسطین با شرکت فتح و حماس زیر سوال رفته است. مقامات آمریکا نیز گفتند آقای بوش امروز با آقای عباس خواهد گفت که دولت جدید فلسطینی باید اسرائیل را به رسمیت بشناسد، در غیر این صورت آمریکا به تحریم آن ادامه خواهد داد. جزئیات بیشتر در این باره را در گزارش میترا فرهمند از اسرائیل میشنویم.
پس از ملاقات‌های آقای محمود عباس در نیویورک با وزیران خارجه اسرائیل و ایالات متحده، تا ساعاتی دیگر وی با رئیس جمهوری ایالات متحده دیدار می‌کند که نخستین ملاقات آقای بوش با آقای عباس طی ماه‌های اخیر خواهد بود. آقای عباس پس از آن راهی آمریکا شد که تلاش‌های دامنه‌دار ماه‌های گذشته بین جنبش فتح با سازمان حماس برای تشکیل یک دولت ائتلافی ظاهراً به نتیجه رسیده بود و روز گذشته منابع خبری فلسطینی اساسنامه دولت تازه‌ای را که باید برپا شود منتشر کرده بودند. اما سران جنبش فتح میگویند سازمان حماس دیدگاه سریع و قاطعی در مورد موضوعهای مهم مورد اختلاف بیان نمی کند و به نظر می رسد که از توافق پیشین خود نیز برای پذیرش طرح صلح کشورهای عربی دست شسته است. همچنین فتح از حماس خواسته بود توافقهایی را که از آغاز موجودیت حکومت خودگردانی میان سران فلسطینی با دولت اسرائیل امضا شده بود به رسمیت بشناسد. صلاح البردویل سخنگوی فراکسیون حماس در پارلمان فلسطینی که اکثریت کرسی‌ها را در اختیار دارد در مصاحبه‌ای با روزنامه هارتس که امروز منتشر شد گفت حماس نمی‌تواند پیشنهاد صلح تنظیم شده از سوی کشورهای عربی را بپذیرد. وی تایید کرد که افرادی پرقدرت در حماس با اندیشه برپایی دولت وحدت ملی فلسطینی و ورود جنبش فتح به دولتی به رهبری حماس مخالفند. بنابر گزارش ها در حالی که آقای عباس قویاً همچنان از این اندیشه حمایت می کند و معتقد است که ادامه بن‌بست کنونی موجب از سرگیری درگیری های مسلحانه میان گروه های فلسطینی خواهد شد، شماری از سران جنبش فتح با ائتلاف با حماس مخالفند و معتقدند که اساس محکم و درستی برای چنین ائتلافی وجود ندارد. مقامات اسرائیلی که در ملاقات‌های روزهای اخیر وزیر خارجه اسرائیل با بلندپایگان آمریکا شرکت داشتند گفتند آقای بوش در دیدار امروز با آقای عباس از او خواهد خواست که جنبش فتح به ائتلاف با حماس تن در ندهد، مگر آنکه حماس شرط‌های اعلام شده پیشین از سوی گروه 4 جانبی پشتیبان صلح خاورمیانه را بپذیرد. اعضای گروه 4 ایالات متحده، روسیه، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد هستند. در این میان نتایج یک نظرسنجی در میان فلسطینی ها نشان می دهد که 67% آنها معتقدند که حماس نباید موجودیت اسرائیل را به رسمیت بشناسد. اما این نظرسنجی که توسط یک مؤسسه فلسطینی در رام الله به عمل آمده، این نتیجه گیری را اضافه می کند که اگر اکنون انتخابات پارلمانی برگزار شود، جنبش فتح با حدود 3% برتری از حماس پیشی خواهد گرفت.
گزارش میترا فرهمند را از اسرائیل می شنیدیم.
به رادیو فردا گوش می کنید.
با گذشت یک سال از پخش برنامه‌های خارج از دستور، این برنامه همچنان در دستور است.
در همین حرکت هم به طور قطع شکست می‌خورند.
هر پنجشنبه ساعت 5 بعد از ظهر و هر جمعه ساعت 12 ظهر، خارج از دستور شما را با اندیشه مزیم لبخند به دنیای سیاست می‌برد. پنجشنبه ها ساعت 5 بعد از ظهر و جمعه ها ساعت 12 ظهر.
انشالله عزیز و موفق و پیروز باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
به پایان این بخش خبری می‌رسیم. خلاصه خبرها 20 دقیقه دیگر.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
از رادیو فردا شما چه فکر میکنید؟
سوال این هفته در مورد سفر اخیر محمد خاتمی به آمریکا چه نظری دارید؟
شما چه فکر میکنید؟ برنامه از رادیو فردا.
نظر ما بر این است که سفر آقای محمد خاتمی سفر خیلی با اهمیتی است. انشالله سازگار است این سفر و رابطه بین فرهنگ و تمدن‌های غرب و کشور جمهوری اسلامی ایران گسترش یابد. من سیلوان شوتی هستم از استان سیستان و بلوچستان، یک شهر.
من میخواستم بگم که هدف تموم این دولت مردا خوب نشون دادن خودشونه، ولی نمیدونن که ما خیلی وقت بیدار شدیم و دیگه به حرفای اونا اعتبار نداریم. پس سفر آقای خاتمی و نه تنها همه سفراشون برای ما دیگه هیچ اعتبار و اعتمادی نگذاشته. ما خواهان آزادی هستیم.
برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر می‌کنید، با شماره تلفن 390-75-75 در امارات متحده عربی با پیش شماره 9714 تماس بگیرید. شما چه فکر می‌کنید؟ فقط در رادیو فردا.